سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. در یک شرکت گازفروشی در ولسوالی پخمان ولایت کابل شام دیروز آتش سوزی رخ داد. به گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل به دنبال این رویداد گفت که تیم‌های اطفایه برای مهار آتش به محل رویداد فرستاده شدند. از سوی دیگر شماری از رسانه‌های داخلی گزارش دادند که در پی آتش سوزی در منطقه قلعه ایدرخان صدای چند انفجار نیز شنیده شده است. در تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها شعله آتش و ستونی از دود دیده می شود. علت این آتش سوزی و خسارات و تلفات احتمالی ناشی از این رویداد هنوز مشخص نشده است. شماری از فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران افغان مستقر در ایران روز شنبه در نشست خواستار رسیدگی به وضعیت خبرنگاران افغان در این کشور شدند. این نشست از سوی سازمان جامعه مدنی و خبرنگاران افغان مقیم ایران در شهر تهران برگزار شده بود. نوید عزیزی مسئول مطبوعاتی و عضو رهبری این سازمان شام دیروز در باره هدف برگزاری نشست بر رادیو آزادی گفت:
هدف از نشست سازمان جامعه مدنی و خبرنگاران افغانستان مقیم ایران این بود که هیچ توجهی از طرف نهادهای جامعه بین المللی و جامعه جهانی صورت نگرفته و اما دادخواهی ما است که حداقل توجه برای خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی داشته باشند. و اگر این بار هیچ توجهی صورت نگرفت، ما دست به تحسن، اعتصاب غذایی و اعتراضهای گسترده خواهیم زد.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 3 سال گذشته هزاران خبرنگار بیکار شدند. در این مدت صدها خبرنگار مجبور به ترک این کشور شده که تعدادی از آنها در ایران و پاکستان منتظرند تا به کشورهای دیگر منتقل شوند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان دهها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای توسط این گروه بازداشت شدند که شماری از آنها بعد از مدت دوباره رها شدند. بر اساس گزارش‌ها فعالیت بیش از نصف رسانه‌های افغانستان نیز به دلایل مختلف از جمله فشارها و محدودیت‌های وضع شده توسط طالبان متوقف شدند. حکومت طالبان می‌گوید که در یک سال گذشته بیش از 350 پروژه بند آب را تکمیل کرده است. معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان روز شنبه در اعلامیه در شبکه اکس توییتر سابق گفت که 138 پروژه بند آب توسط وزارت زراعت و آبیاری، 117 پروژه توسط وزارت انرژی و آب و 100 پروژه دیگر توسط وزارت احیا و انکشاف دهات طالبان تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. حکومت طالبان نگفته که چی مقدار پول و از کدام منابع در این پروژه ها به مصرف رسیده. طالبان در حال از اجرای صدها پروژه بند آب در افغانستان صحبت می کنند که شکایت های از مشکلات فزاینده درباره کاهش آب در این کشور وجود دارد. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف به تازگی هشدار داد که شهر کابل تا سال 2030 میلادی با کمبود شدید آب روبرو خواهد شد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که 6 تن به شمول یک افغان در ایران اعدام شدند. این سازمان روز شنبه گفت که این افراد به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر و قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند و روز چهارشنبه گذشته در زندان قزل‌حصار در شهر کرج اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارش همچنان گفته که دست کم 166 تن در ماه اکتبر سال جاری میلادی توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند. از زمان ثبت اعدام‌ها توسط سازمان حقوق بشر ایران در سال 2007 میلادی این بلندترین تعداد اعدام‌های گزارش شده در یک ماه در این کشور است. به گفته این سازمان 13 افغان، 6 زن و یک شهروند جرمنی ایرانی تبار شامل اعدام شدگان در این ماه بودند. کمیته مقاومت محلی در سودان که یکی از صدها گروه داوطلب است که کمک‌ها را در سراسر آن کشور هماهنگ می‌کند، می‌گوید که روز شنبه حداقل 12 تن در شمال دارفور کشته شدند. با گفته فعالان دیروز در حملات نیروهای شبه نظامی موسوم به قوای حمایت سری که از ماه اپریل سال گذشته با اردوی سودان می جنگند، 5 تن نیز زخمی شدند. در این حال مقامات ملل متحد در مورد شرایط وخیم در سراسر سودان از جمله شهر دارفور ابراز نگرانی کردند. از زمان آغاز درگیری در سودان در 15 اپریل 2023 بیش از 12,000 تن کشته شدند. ایالات متحده تصمیم مقامهای روسیه را درباره محکوم کردن یک کارمند سابق کنسولگری آمریکا در منطقه ولادیوستوک به حبس طولانی و شدت محکوم کرد. وزارت خارجه ایالات متحده روز شنبه در اعلامیه گفت که ایالات متحده محکومیت رابرت شنوف را به شدت محکوم میکند. در اعلامیه اتهامات علیه شنوف به اساس و محکومیت او به عدالتی فاحش خوانده شده است. محکمه منطقه پریموریا در شرق دور روسیه روز جمعه شنوف را به اتهام همکاری محرمانه با یک کشور خارجی با 4 سال و 10 ماه و حبس و پرداخت 1,000,000 روبل معادل 10,280 دلار آمریکایی جریمه محکوم کرد. و دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch میگوید که تغییرات پلان شده در قانون ضد جاسوسی ترکیه فعالیت مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران را تهدید میکند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، هیو ویلیامسن، کارشناس اروپا و آسیای مرکزی در دیدبان حقوق بشر، دیروز گفت که این تغییر به حکومت ترکیه صلاحیت می‌دهد تا سازمان‌های قانونی حقوق بشر، رسانه‌ها و سایر جامعه مدنی را به حیث جاسوسان یا دشمنان دولت شناسایی کرده، کار آنها را به اعتبار و حتی جرم بپندارد. متنی که قانون ضد جاسوسی ترکیه را تعدیل می کند قرار است به زودی در پارلمان آن کشور مورد بحث قرار گیرد و در صورت تصویب آن افرادی که به کار برای منافع خارجی مجرم شناخته شوند تا به 7 سال حبس محکوم خواهند شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم خوش آمدید. در ادامه این برنامه، سفارت امریکا برای افغانستان بار دیگر حمایت واشنگتن را از خبرنگاران افغان ابراز کرد. پیش از این گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفت
فضای آزادی بیان، اتحادیه‌ها و تجمع مسالمت‌آمیز به طور چشمگیر کاهش یافته است. مدافعان حقوق بشر به ویژه از زنان و خبرنگاران، اعضای جامعه مدنی با تهدید، آزار و اذیت مواجه هستند.
خواست برخی از زنان و فعالان حقوق زنان از جامعه جهانی فشارها را بر طالبان افزایش دهد.
باید فشارات بیشتر بر مقامات بلند حکومت طالبان در افغانستان وضع گرده، خصوصا بر سفرهای مقامات طالبان اگر یک سلسله محدودیت ها وضع شده و اجازه داده نشود.
از آغاز روند اخراج افغانهای فاقد اسناد مهاجرت از پاکستان بیش از 1 سال گذشت.
وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است و وعده هایی که حکومت به ما داده بود عملی نشدند.
صدر اعظم اسپانیا میگوید سیلاب ها جان بیش از 200 تن را در کشورش گرفته. برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که به حمایت از خبرنگاران افغان ادامه می دهد. این سفارت در اعلامیه روی پایان دادن به معافیت از جرایم علیه خبرنگاران تاکید کرده. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، ده‌ها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای توسط این گروه بازداشت شدند که شماری از آنها بعد از مدت دوباره رها شدند. در این مدت صدها خبرنگار مجبور به ترک افغانستان شدند. آرش همایون گزارش می‌دهد.
سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان می‌گوید که خبرنگاران افغان در جریان جستجوی حقیقت مورد تهدید و خشونت قرار می‌گیرند. این سفارت در بیانیه خواستار همبستگی با خبرنگاران افغان شده بر ختم معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران تاکید کرده، گفته که مطبوعات آزاد اساس یک جامعه عادلانه است و باید از کسان حفاظت شود که جانهای خود را به خطر می اندازند تا واقعیتها را پوشش دهند. روز شنبه 2 نوامبر روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران بود. افغانستان از جمله کشورهای جهان است که در شاخص بین‌المللی تهدید و خشونت علیه خبرنگاران در جایگاه آخر قرار دارد. بر اساس آخرین شاخص کمیته مسئولیت خبرنگاران، در یک دهه اخیر 18 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. در تازه ترین گزارش این کمیته که در 30 اکتبر منتشر شد، افغانستان پس از سودان جنوبی در شاخص حفاظت از قاتلان خبرنگاران در جایگاه 6 قرار گرفته. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت قتل 13 تن از زمره 18 خبرنگار کشته شده در افغانستان را پذیرفته است. در گزارش سازمان خبرنگاران بدون سرحد نیز گفته شده که افغانستان در شاخص آزادی مطبوعات تحت رژیم های استبدادی در جایگاه 179 از بین 180 کشور جهان قرار دارد. بر اساس این گزارش حکومت طالبان در بیش از 3 سال حاکمیت دوباره خود بر افغانستان 141 خبرنگار را دستگیر و زندانی کرده و بیشتر این خبرنگاران که پس از آزادی افغانستان را ترک کردند، از بدرفتاری، آزار و اذیت حکومت طالبان شکایت کردند. سازمان ملل متحد نیز از محدودیت‌های فزاینده بر آزادی بیان در افغانستان و تهدیدات طالبان علیه خبرنگاران به شدت ابراز نگرانی کرده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، هنگام ارائه گزارش خود به کمیته 3 مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت:
فضای آزادی بیان، اتحادیه‌ها و تجمع مسالمت‌آمیز به طور چشمگیر کاهش یافته است. مدافعان حقوق بشر به ویژه زنان و خبرنگاران، اعضای جامعه مدنی با تهدید، آزار و اذیت مواجه هستند که برخی از توقیف شدگان از بدرفتاری جدی گزارش می‌دهند.
ریچارد بنت در گزارش خود به جزئیات تعدیدات علیه خبرنگاران افغان اشاره کرده، گفته که نگرانی های امنیتی تنها به خبرنگاران خلاصه نمی شود، بلکه منابع خبرنگاران، افرادی که با آنها مصاحبه می شود نیز تهدید می شوند. برخی افراد پس از گفتگو با رسانه ها در مورد نقض حقوق بشر دستگیر شدند و اعضای خانواده های آنها مورد تهدید، آزار و اذیت قرار گرفتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در مورد این ادعاها و انتقادات پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که آنها متعهد به ادامه کار خبرنگاران و رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلامی و ارزش‌های ملی هستند. گفته می شود که حکمت آریان، مسئول رادیو خوشحال در غزنی، و مهدی انصاری، خبرنگار صدای افغان، هنوز هم در زندان‌های طالبان به سر می‌برند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پیش از این ادعا کرده بود که بسیاری از خبرنگاران نه به خاطر کارشان بلکه به دلایل شخصی دستگیر شدند. اما خبرنگاران و مسئولان رسانه ها این ادعا را رد می کنند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
هفت و 14 دقیقه صبح با وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه ورزش را داریم. پس از آن که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، خواهان اقدامات فوری و عملی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور شد، شماری از زنان افغان و فعالان حقوق زنان از جامعه جهانی می‌خواهند که فشارها بر حکومت طالبان را افزایش بدهد. بنت روز جمعه گزارش تازه‌اش درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان را به مجمع عمومی ملل متحد ارائه کرد و سپس در نشست خبری حضور یافت و سخن گفت. بیشتر در این گزارش.
در حالی که ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان گفته است که یک فهرستی را به خاطر برداشتن گام‌های جدی برای تغییر وضعیت در افغانستان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد سپرده است، شماری از زنان افغان و فعالان حقوق بشر میگویند که جامعه جهانی باید فشارها بر طالبان را بیشتر کند. یک بانو که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، با رادیو آزادی در این مورد گفت:
باید فشارات بیشتر بر مقامات بلند حکومت طالبان در افغانستان وضع گرده، خصوصا بر سفرهای مقامات طالبان. اگر یک سلسله محدودیت ها وضع شود و اجازه دادن شود، این از نگاه ما بهترین گزینه است. فشارات جامعه جهانی یک اجدار باشه به طالبان و طالبان یک جای در مورد زنان افغانستان تغییر بده.
سجاد بهگام، فعال حقوق بشر، هم در این مورد به رادیو آزادی گفت:
باید گفت که جهانیان گوش شنونده شوند و امروز حالتی که بالای زنای افغانستان و مردم افغانستان آمده، او را باید با چشم و گوش باز ببینن و بشنوند. تقاضای ما هست که باید یک اقدام جدی در رابطه به مسائل افغانستان، همون شکلی که در سال 2000 اینا اقدام کردن، بازم یک اقدامی کنن تا مردم افغانستان از این وضعیت بیرون شده و یک زندگی مرفه داشته باشند.
این خواست ها در حال مطرح می شوند که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، روز جمعه اول نوامبر در آخرین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری خواهان برداشتن گام های جدی برای تغییر وضعیت در افغانستان شد. وای در مورد گفت:
من فهرست از اقدامات فوری و عملی را به مجمع عمومی ارائه کردم که باید انجام شود، مانند مشارکت معنادار افغانها به ویژه زنان افغان در پروسه های سیاسی و تعاملات دیپلماتیک و حصول اطمینان از مسیرها به سوی عدالت متمرکز بر بازماندگان.
وای افزود که ما باید اطمینان حاصل کنیم تا طالبان بدانند که برای این تخطی های حقوق بشری عواقب وجود دارد. آقای بنت روز گذشته در نشست عمومی سازمان ملل متحد گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان ارائه کرد و گفت که باید با طالبان به خاطر چیزی که به گفته او برخورد تبعیض‌آمیز با زنان و دختران است حساب کتاب شود. باربارا واتوارد، نماینده دائمی بریتانیا در سازمان ملل متحد و رئیس دوره شورای امنیت این سازمان، نیز در این نشست خبری در همین روز گفت که رنج کشیدن در افغانستان به ویژه برای زنان و دختران وحشتناک است. وی افزود:
بر علاوه محروم شدن از شغل آموزش، رنجی را که زنان افغان تحمل می کنند، در حقیقت به باور من باره بر وجدان های همه ماست.
این اظهارات در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان به ویژه حقوق زنان در حال مطرح می گردد که حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره شان در افغانستان تعهد کرده بودند که به حقوق زنان در چوکات شریعت احترام میگذارند، اما پس از رسیدن به قدرت فرمانهایی را صادر کرد که به اساس آن به طور دوامدار در بخش های آموزش، کار، فعالیت های اجتماعی و سیاسی و سفر زنان محدودیت وضع کرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
صدر اعظم اسپانیا میگوید که بر اثر باران‌های شدید و سیلاب‌های مرگبار در کشورش 211 تن جان باختند. او گفت که علاوه بر 2500 سرباز که قبلاً به مناطق سیلاب زده اعزام شده بودند، 5000 تن دیگر نیز برای کمک به عملیات جستجو و پاکسازی فرستاده شدند. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
بیش از 4 روز پس از آن که آبهای گلالود و سیلابهای مدهش شهرها را در اسپانیا زیر آب فرو برد و زیربناها را ویران کرد، امیدها برای یافتن بازماندگان این رویداد کم رنگ تر شده. در این سیلابها که بدترین فاجعه در این کشور اروپایی در دهه های اخیر خوانده شده، 211 تن کشته شدند و تا هنوز تعداد زیاد دیگر مفقود الاثر هستند. تقریبا همه مرگ و میرها در منطقه والنسیا در اسپانیا ثبت شده، جایی که دیروز نیز هزاران تن از پرسنل خدمات امنیتی و عاجل در جستجوی اجساد مشغول پاکسازی آوارها و گل بودند. پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا روز شنبه 4 روز پس از بارانهای سیلاسا و سیلابهای مرگبار در آن کشور در یک سخنرانی تلویزیونی گفت:
نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح کشور تا 48 ساعت گذشته هزاران گاراژ، منازل، بستر رودخانه ها و سرک ها را مورد بازرسی قرار داده و 211 قربانی را شناسایی و بیرون کردند.
پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا همچنین گفت که این بزرگترین عملیات نیروهای مسلح آن کشور در زمان صلح است. سانچز گفت که حکومت اسپانیا علاوه بر 2500 عسکری که قبلا اعزام شده بودند، 5000 تن دیگر از پرسنل اردوی آن کشور را برای کمک به عملیات جستجو و پاکسازی به مناطق سیلاب زده اعزام می‌کند.
که sabemos que la ayuda está tardando en llegar.
ما می‌دانیم که رسیدن کمک به بسیاری از مناطق زمانگیر است. هنوز دسترسی به بسیاری از خانه‌ها و گاراژ‌ها ممکن نیست. شاروالی‌ها را سیلاب زده و بسیاری از مردم بی‌سرپناه هستند. به همین دلیل که من از این واقعیت استقبال می‌کنم که مازون رئیس والنسیا تصمیم گرفت درخواست عساکر را از 500 به 5000 افزایش دهد. من همانطوری که در تماس قبلی از حضور در رسانه‌ها به او گفتم، به شما اعلان می‌کنم که دولت اسپانیا بلافاصله اقدام به اعزام نیروها خواهد کرد.
inmediatamente a ese envío.
ده ها شهر اسپانیا در نتیجه سیلاب های ناگهانی اخیر در آن کشور آسیب دیدند و اداره هواشناسی اسپانیا میزان بارندگی روز سه شنبه در آن کشور را به سابقه خوانده است. این تراژدی بدترین فاجعه مرتبط با سیلاب ها از سال 1967 میلادی در اروپا است که در آن حداقل 500 تن در پرتغال کشته شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پاکستان روند اخراج افغان های فاقد اسناد مهاجرت را بیش از یک سال پیش، یعنی در اول ماه نوامبر سال 2023 آغاز کرد. شماری از این افغان ها می گویند که در افغانستان با مشکلات متعدد روبرو هستند. آنها در صحبت با رادیو آزادی از مشکلات خود قصه کردند. بیشتر در گزارش خالده تحسین.
در حالی که روند اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همسایه افغانستان و خصوص از پاکستان همچنان ادامه دارد، تعداد از افغانهای برگشته می گویند که زندگیشان پر از مشکلات است. ساحل و ساجد خان که در ماه‌های اخیر از پاکستان به افغانستان برگشتند، در مورد مشکلات زندگیشان به رادیو آزادی گفتند.
وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است و وعده‌هایی که حکومت به ما داده بود عملی نشدند. امیدوارم که از ما حمایت شود.
فعلا در ننگرهار در خانه نیمه ویران که کرایه گرفتیم زندگی میکنم و جای شخصی نداره. مشکل بزرگ ما بیکاری است و حکومت باید با ما همکاری کند.
آنها میگویند که با سرچدن هوا مشکلاتشان چندین برابر افزایش یافته است. دولت پاکستان در نوامبر سال 2023 روند اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان بدون مدارک اقامت قانونی را آغاز کرد. در آن زمان سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخله پاکستان، شمار مهاجرین افغان بدون مدرک را بیش از 3 میلیون نفر اعلام کرد و گفت که در 3 مرحله به افغانستان بازگردانده خواهند شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در ماه آگوست سال جاری میلادی گفت از 15 سپتامبر 2023 تا 31 جولای 2024 بیش از 680 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند. به گفته UNHCR روند بازگشت مهاجرین افغان در سال 2024 تسریع یافته است. در این حال مهاجرین افغان مقیم پاکستان، حتی آنهایی که مدارک اقامت دارند، از اذیت و آزارهای مکرر شکایت دارند. محمد شاکر یکی از مهاجرین افغان در پاکستان در این مورد به رادیو آزادی گفت.
گاهی اوقات پلیس به اینجا می آید و مردم را آزار می دهد و حتی درخواست پول می کند. امید من این است که حکومت پاکستان، UNHCR و دیگر سازمان ها به مشکلات افغان ها رسیدگی کنند.
قابل ذکر است که وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان حکومت طالبان در ماه جنوری سال جاری میلادی نیز اعلام کرده بود که تا آن زمان بیش از 500,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. در این زمان سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در ماه جولای سال جاری با نشر گزارش گفت در 3 ماه گذشته بیش از 800 هزار افغان از پاکستان برگشتند، اما در این مدت بیش از 500,000 افغان دوباره کشور را ترک کردند. طبق اطلاعات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کشور ایران، بیش از 8 میلیون مهاجر افغان در ایران و بر اساس آمار امین نهاد در پاکستان نزدیک به 2.2 میلیون افغان دارای اسناد اقامت هستند که از این تعداد 1.3 میلیون نفر کارت پی او آر دارند و حدود 900 هزار نفر کارت آی سی سی دارند. بارها گزارش های درباره بدرفتاری با مهاجرین افغان در پاکستان ایران منتشر شده و نهادهای بین المللی مختلف نگرانی خود را در این زمینه ابراز کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
7:25 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. اداره های همکار سازمان جهانی صحت میگویند که نزدیک به 18 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی بشر دوستانه نیاز دارند. در گزارشی که هلت کلاستر روز گذشته در شبکه ایکس تویتر سابق منتشر کرده گفته که افغانستان با چالش های قابل توجه در بخش صحت به ویژه در روستاها روبروست. در همین حال شماری از باشنده های مناطق دوردست افغانستان است نبود مراکز صحی و کمبود دکتر شاکیان. بیشتر در این گزارش.
نوزاد ولسوالی که پسیتوگ دکتران است در دواوی کموالی.
یک باشنده ولسوالی نوزاد ولایت هلمند است که میگوید با دلیل نبود دکتران زن در این ولسوالی یکی از اعضای خانواده اش را از دست داده است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت
مجد کورنی نجدی غری ولادت پر محل بندی.
یک عضو نزدیک خانواده ما حین ولادت جان خود را از دست داده است، به خاطر که در این ولسوالی دکتران زن وجود ندارد، اگر هم باشد مسلکی نیستند. نوزاد یک ولسوالی دوردست است که چندان توجه در بخش صحت نشده است، یا دوا نیست یا هم دکتران مسلکی وجود ندارد. این مشکلات ماست که باید به آن توجه شود.
همچنان عبدالظاهر باشنده ولسوالی نورگرام ولایت نورستان میگوید با دلیل مشکلات و نبود ارزای خدمات صحی در مناطقشان مجبور میشوند بیمارانشان را به ولایت های دیگر مثل لغمان و ننگرهار انتقال بدهند.
مشکلات صحی خیلی زیاد است، هیچ خدمات وجود نداره، هیچ ادویه، هیچ کلینیکی فعال که اونجا دکتر 24 ساعته باشه وجود ندارن. به یک ولادت از نورستان که 7 ساعت مزل کنه تا جلال آباد بیه، یا ولادت در راه میشه یا مریض فوت میکنه، اول خود تو مجبور هستی که از اون سوالی ها موتر در وز به تلوی به 1,000 و 2,000 هم نمیان، مجبور هستی 6,000 و 7,000 یک طرف هم موتر پیسه بتی.
این نگرانی ها در حال مطرح میشوند که به تازگی اداره های همکار سازمان جهانی صحت هلت کلاستر در گزارش تازه خود گفته که 17.9 میلیون نفر در افغانستان در حال حاضر به خدمات صحی بشر دوستانه نیاز دارند. هلت کلاستر در گزارش که روز جمعه اول نومبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود در مورد خدمات صحی در افغانستان در ماه سپتامبر منتشر کرده گفته که افغانستان با چالش‌های صحی قابل توجه به شمول سیستم مراقبت صحی شکننده و دسترسی نابرابر مردم به خدمات صحی به ویژه در روستاها مواجه است. بر اساس رتبه بندی کلی شدت نیازمندی های صحی، 7 ولایت فرا، هلمند، جوزجان، نورستان، پکتیا، پکتیکا و زابل با نیازهای بحرانی بسیار شدید و 27 ولایت باقی مانده با نیازهای شدید شناسایی شدند. با نقل از این اداره دلیل این همه مشکلات ترانسپورتی، کمبود متخصصان مراقبت های صحی و دسترسی محدود به خدمات صحی با کیفیت است. طرح نیازهای بشر دوستانه و پاسخگویی NHRP گفته که پیش بینی می شود که بیش از 17.9 میلیون نفر در سال جاری میلادی با کمک های صحی بشر دوستانه نیاز داشته باشند که از این تعداد 12.8 میلیون تحت پوشش قرار می گیرند. به اساس معلومات این طرح در میان 17.9 میلیون نفری که به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند 52% کودکان، 46% بزرگسالان و 2% سالمندان هستند. اداره های همکار سازمان جهانی صحت هلت کلاستر میگوید که آسیب پذیری های صحی به دلیل هجوم عودت کنندگان به این کشور به طور بالقوه ممکن تا آخر این سال افزایش یابد. با گفته این اداره ها شیوه بیماری های ساری، مسائل مربوط به سلامت مادر و کودک، سوء تغذیه و بیماری های غیر ساری به میزان قابل توجه در مرگ و میر و میزان بیماری ها نقش دارد. در گزارش آمده که خطر شیوه بیماری ها از جمله اسهال آبگی ها، سرخکان، تا تب کانگو، تب دنگی، کویت 19، سیاسرفا و ملاریا نزد افراد در افغانستان وجود دارد. تلاش کردیم در این مورد نظر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان را در پیوان به این نگرانی ها بگیریم. اما او تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما حکومت طالبان پیش از این گفته که بخش صحت در افغانستان به حد شکننده نیست که در گزارش های مؤسسات بین المللی بازتاب می‌یابد. این نگرانی ها در حال مطرح می‌شوند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و گفته مردم مناطق دوردست در کنار افزایش مشکلات اقتصادی، نبود مراکز صحی و دکتران مسلکی آنان را با چالش های جدی روبرو کرده است.
7:30 صبح به وقت افغانستان شد. پیش از نشر برنامه ورزش از رادیو آزادی فشرده خبرها. در یک شرکت گازفروشی در ولسوالی پخمان ولایت کابل شام دیروز آتش سوزی رخ داد. به گزارش خبرگزاری باختر، در کنترل طالبان، خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل به دنبال این رویداد گفت که تیم‌های اطفایه برای مهار آتش به محل رویداد فرستاده شدند. علت این آتش سوزی و خسارات و تلفات احتمالی ناشی از این رویداد هنوز مشخص نشده است. شماری از فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران افغان مستقر در ایران روز شنبه در نشست خواستار رسیدگی به وضعیت خبرنگاران افغان در این کشور شدند. این نشست از سوی سازمان جامعه مدنی و خبرنگاران افغان مقیم ایران در شهر تهران برگزار شده بود. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که 6 تن به شمول یک افغان در ایران اعدام شدند. این سازمان روز شنبه گفت که این افراد به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر و قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند و روز چهارشنبه گذشته در زندان قزل‌حصار در شهر کرج اعدام شدند. کمیته مقاومت محلی در سودان که یکی از صدها گروه داوطلب است که کمک‌ها را در سراسر آن کشور هماهنگ می‌کند، می‌گوید که روز شنبه حداقل 12 تن در شمال دارفور کشته شدند. به گفته فعالان، دیروز در حملات نیروهای شبه نظامی موسوم به قوای حمایت سری که از ماه اپریل سال گذشته با اردوی سودان می جنگند، 5 تن نیز زخمی شدند. ایالات متحده تصمیم مقامهای روسیه را درباره محکوم کردن یک کارمند سابق کنسولگری آمریکا در منطقه ولادیوستوک به حبس طولانی و شدت محکوم کرد. وزارت خارجه ایالات متحده روز شنبه در اعلامیه گفت که ایالات متحده محکومیت رابرت شونوف را به شدت محکوم میکند. محکمه منطقه پریموریا در شرق دور روسیه روز جمعه شونوف را به اتهام همکاری محرمانه با یک کشور خارجی به 4 سال و 10 ماه حبس و پرداخت 1,000,000 روبل معادل 10,280 دلار آمریکایی جریمه محکوم کرد. و دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch میگوید که تغییرات پلان شده در قانون ضد جاسوسی ترکیه فعالیت مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران را تهدید میکند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، هیو ویلیامسن، کارشناس اروپا و آسیای مرکزی در دیدبان حقوق بشر، دیروز گفت که این تغییر به حکومت ترکیه صلاحیت می‌دهد تا سازمان‌های قانونی حقوق بشر، رسانه‌ها و سایر جامعه مدنی را به حیث جاسوسان یا دشمنان دولت شناسایی کرده، کار آنها را به اعتبار و حتی جرم بپندارد.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی با سخنان ورزشکاران نخبه افغانستان گوش فرامیتیم که در رابطه با قهرمانی تیم ملی کرکت الف افغانستان در جام آسیا برای شما صحبت کردند.
کشی شده باشه با وطن دارای ما. ما بسیار خوشبخت هستم که همچون تیمی را داریم و در این پیاکست و میدان وارد میشم و حریفای بسیار قدرتمندی روبرو میشن که با دعای مردم افغانستان پیروز و مسابقات خودان میشن.
پیروزی تیم کرکت افغانستان، تیم علیف جوانان افغانستان به تمام مردم عزیز افغانستان تبریک عرض می نمان.
د افغانستان کرکت علیف تیم متل ولی په ایمرجینګ جام آسیایی سیالی کې ټول وادوال ته د زړه له تله مبارکي وایم، خصوصا د کرکټ مینوالو ته.
هیوادوالو ته، افغانانو ته خوشحالي ورکوي. هغه ورزش ده، متاسفانه چې نورې خوشحالانې زموږ ډېرې درېدلې دي او نورو داسې خوشحالان نه لرو چې زموږ هیوادوالو ته خوشحاله شي. بس یوازینی شی ورزش خواهد ده. ټولو ورزشکارانو ته، ټولو لوبغاړو ته د بریا هیله کوم. خدای دوی همیشه کامیاب لري. د سرلوړي او آباد افغانستان ته ویلی.
در قسمت دوم برنامه با قدیر سلطانی، سرپرست فدراسیون ملی بوکسینگ افغانستان، در رابطه به برگزاری 28مین دوره رقابت‌های انتخابی تیم ملی مشتزنی افغانستان با ایشان گفتگو انجام داده ایم.
سفرهای قبلی بوده، نفرهای سوم بوده، خوب نتیجه گرفته. باز نظر مربی خود است، اون رو باز معرفی میکنه، باز اعزام میکنه.
در قسمت سوم برنامه در رابطه با خطرات مواد مخدر برای ورزشکاران برای شما معلومات می‌دهیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
سلام، با قسمت اول برنامه افتاد مارید و در این قسمت ورزشکاران نامدار ورزش افغانستان در رابطه با قضیه تیم ملی کرکت الف افغانستان پیام‌هایی دارند که ما تقدیم میکنند. تیم ملی کرکت الف افغانستان در رقابت‌های جام جوانان کرکت آسیا که میزبانی هفته قبل برگزار شده بود، تونست که تیم‌های بزرگی مثل بنگلادش، سریلانکا که در دور گروهی با این تیم‌ها مسابقه داشت را شکست داد. همچنان در دور نیمه نهایی موفق شد که تیم هندوستان را شکست بده و تونست به فاینال بره و در فاینال باز هم تیم سریلانکا را تونست که با تفاوت 7 ویکت شکست بده و برای اولین بار در تاریخ این تورنمنت عنوان قهرمانی را به دست آورد. در ابتدا صدای از واحدالله نژند را با هم میشنویم. به ترتیب شاه محمود نورزهی، دونده المپیکی افغانستان که دو بار در المپیک حضور داشته، پیامش را برای شما تقدیم میکنه. حکمت الله زین، مدال آور تکواندو هم پیام داده که حتما شما در ادامه خواهید شنید. و در اخیرم احمد ولی هوتک، ورزشکار نامدار مبارزات آزاد افغانستان، هم به دری و هم به پشتو برای شما پیام گذاشته و وایس گذاشته که پیام های این ورزشکارای عزیز را به خاطر استقبال و تمجید از تیم ملی کرکت الف افغانستان برای شما پخش میکنیم و شما هم شنونده باشید.
و پیروزی کرکت افغانستان اولتر از همه به خود تیمشان تبریک میگم، بعد به تمام ملت رنجیده افغانستان که همچی یک شرایط سخت لبخند و خوشی به هموطنهای ما آوردن. این بار اول نیست که کرکت افغانستان پیروزی را کسب میکنه. ما از افتخارات رنگ و رنگشان با خبر هستیم و در مثل تفاوت مجازی همیشه یادآوری کردیم. این دستاورد کلان، این دستاورد بزرگ، با تمام مردم خود تبریک میگم. این مسابقه را میخواهیم که جشن بگیرن، این مسابقه را میخواهیم که موفقیتی که به خاطر کرکت افغانستان صورت گرفته یا خوشی شده باشه با وطن دارای ما. ما بسیار خوشبخت هستم که همچون تیمی را داریم و در این پیاکست به میدان وارد میشم و به حریفای بسیار قدرتمندی روبرو میشن که با دعای مردم افغانستان پیروز و مسابقات خودان میشن. در ضمن از این از تمام مردم افغانستان خواستار و مهربانه خواهش میکنم که نه تنها تیم کرکت افغانستان بلکه تمام رشته های ورزشی که به خاطر منافع کشور ما و شما وارد میدان میشن جلب توجه صورت بگیره و بالای از ما کار صورت بگیره، بتوانن بیشتر تلاش کنن، زحمت بکشن و دستاوردهای خوبی را بگیرن. تبریک باشه زبی جان و کل ما و شما بیادر.
سلامت باشی لالا خانه با.
به نام خدا، شامود نورزی هستم، دونده المپیکی افغانستان. پیروزی تیم کرکت افغانستان، تیم الیف جوانان افغانستان، به تمام مردم عزیز افغانستان تبریک عرض می نمام. انشالله به پیروزی های بزرگتر دست یابیم و دل مردم عزیز خدا شاد بسازیم.
دلوی چکتن تالا پنامه دی افغانستان دی کرکت الیف تیم اتلوالی پا ایمیجینگ جام آسیایی سالی که طول وادوال تا دی زرل تالا مبارکی وایم خصوصا دی کرکت مینوال تا.
سلام علیکم، احمد علی هوتکم. دا کرکت دا سر برای دی طول وادوال تا مبارک بی افغانستان نونس کلون یا الیف تیم مودانه دی چه قوی تیم مودامات آورد که لکه سریلانکا تا او هندوستان ته چاوی پتیرو کی سوزل دا جام گټلې و د جام تالان ول خو زمون تیمونه د چاغو ته ماتول کې دا جام خپل ک نو په افغانستان کې یوازینی شای چې دا هیوا دولت افغانان ته خوشحالي ورکړي هغه ورزش ده. متاسفانه چې نور خوشحالانه په موږ ډېری درې دلې دی او نور دسې خوشحالان نه لرو چې زمون هیوا دولت خوشاله سي. بس یوازینی شای ورزش پاتم نو ټول ورزشکارانو ته ټول لوبغاړو ته د بریا هیله کوم او خدای دوی همیشه کامیاب لري د سرلوړي او آباد افغانستان په هیله. سلام برای تمام افغانه، امیدوارم خوب باشین. ما ولی هوتک هستم. پیروزی کرکت برای تمام افغانه عزیز از صمیم قلب تبریک میگویم. واقعا این یک پیروزی بزرگ بود که تیم بزرگسال افغانستان به بار نخست توانست که قهرمان جام شون و سریلانکا را شکست بدن، هندوستان را شکست بدن که واقعا اونا تیمای قوی بودن که در گذشته خود قهرمان جام بودن و تیم 19 سال افغانستان یا تیم الف افغانستان توانست که اونا را شکست بدن و این پیروزی بزرگ را نصیب افغانستان کنند. و در شرایط فعلی تنها می ورزش مانده به افغانستان که امانتانای ما افغان ها خوش می باشند. دیگه خوشبختانه که جام گرفتیم و همه ما خوش هستیم و خداوند تمام افغانان تمام جوانان خود در عرصه‌ای که باشند فیروز و موفق باشه.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، طوری که در جریان هستند مسابقات انتخابی تیم ملی مشتزنی افغانستان که 28مین دورهش است، از ولایت مختلف افغانستان به میزبانی کابل آغاز شده و کابل میزبان ورزشکارای نخبه بوکسینگ افغانستان است که هم در کابل ورزشکارا و هم در ولایات در میان همه بهترین ها انتخاب شدن و قرار است که میان همه بهترین ها تیم های البته تیم ملی بوکسینگ افغانستان انتخاب شده که از اونا چهرهای نخبه شان به سفرهای بین المللی اعزام خواهند شد. به می خاطر خواستم که با استاد قدیر سلطانی سرپرست فدراسیون ملی مشتزنی افغانستان که ایشان در کابل تشریف دارند در رابطه با برگزاری رقابت ها صحبت داشته باشیم که در اخیر چند چهره به تیم ملی بوکسینگ افغانستان جذب خواهد شد، چون ما شنیدم که فقط نفرهای اول دوم را اینا به تیم ملی جذب میکنند در شرایط که معمولا طبق قوانین بین‌المللی و ملی باید نفرای که سوم و سوم مشترک هم میشن، یعنی در هر وزن ورزشکارایی که در سیم فاینال هم میبازه در رشته بوکس در گذشته عضو تیم ملی محسوب میشن و میشدن و در روی سیکو میرفتن. اما فکر میکنم به خاطر حل این موضوع و سوء تفاهم باید با استاد سلطانی عزیز صحبت داشته باشیم و همچنان در رابطه با عصری ورزشکارا که کدام ورزشکارا عصری میگیره کدام ورزشکارا عصری نمیگیره و این رقابت ها چند روز ادامه پیدا خواهد کرد و در نهایت کدام سفرها در پیش رو برای فدراسیون ملی مشتزنی افغانستان است، همه و همه را با استاد قدیر سلطانی عزیز که سمت ریاست یا سرپرست ریاست فدراسیون بوکسینگ افغانستان بر عهده دارن همراهشان مصاحبه انجام میتیم. پس با ما باشن، یه مصاحبه را با هم دنبال میکنیم.
جناب استاد عزیز سلام، و در رابطه به مسابقه بوکس که برگزار کردین، چند ورزشکار از چند ولایت در چند وزن برگزار شده و به چه تعداد جذب تیم ملی بوکسینگ افغانستان میشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم، شهزاد سلام به شما. مسابقات ما
به شمول کابل 26 ولایت است، 287 ورزشکار داریم، 13 کاتگوری کلاس وزنی. دیگه مسابقات ما برای یک هفته دوام داره. دیگه
مسابقه در کدام روز آغاز شده و در کدام تاریخ ختم خواهد شد؟
مسابقات ما تاریخ 5 عقرب آغاز شده و تاریخ 11 عقرب پایان میرسد.
و در این مسابقات هدف از برگزاری چی است و کدام رویداد بین‌المللی در پیش دارین شما؟
بله شهزاد، مسابقات ما سطح مسابقات تیم ملی است بزرگسالان. ما رویدادهای بیرون مرزی را پیش می داریم که مسابقات قهرمانی آسیا در اردن دیگه جام اشتراک می کنیم. دیگه خواست خدا بود دیگه بعد از 2 سال دیگه مسابقات تیم ملی ما را بخیر برگزار می کنیم. پارسال ما نتونستیم مسابقات تیم ملی برگزار کنیم. دیگه با همکاری اداره ورزش ما تشکری می کنیم، رهبری ورزش ما که ما را کمک همکاری کرد مالی تا ما مسابقات خدا بسیار به سطح بالایی برگزار کنیم.
خب 13 وزن برگزار میشه، در کلاس یا کاتگوری وزنی چند ورزشکار جذب تیم ملی میشه؟ مجموعاً شما چند نفر ملی پوش خواهد داشتین؟
ما خب به اساس ایبا 4 وزن 4 ورزشکار به تیم ملی جذب میشه که 13 کلاس است. در وزن 4 ورزشکار، اول دوم دو تا سوم داره.
و در گزارش هایی که به نقل از نشرات شما و تربیت بدنی المپیک نشر شده گفتن که فقط 2 نفر در هر وزن نفرهای اول و دوم جذب تیم ملی میشن، دلیل این نشر خبر چی است؟
شاید اگه اشتباه شده باشه سوی تفاهم اصلا دیگه. اون گزارش هم که ما بر ریاست عمومی تربیت بدنی میتیم، اما نشرات ما فعلا اینجا حضور نداره دیگه. ما همکار ما بوده، اما گزارش داده دیگه اشتباه کرده. اما بله
شاید فکر کنم که موضوعات بودجوی بوده باشه که حصریه شامل نشن یا ای که نخیر حصریه هم شامل میشن. چه
شهزاد سید، اگر راستش بگیم ما دین روز گزارش داشت تلویزیون طلوع ما اشناسه، شخصا خود ما میده گفتم که 26 ورزشکار دیگه. در اصلش ما که وقتی در کلاس مسابقات هم میگیریم که یا کلاس ما 4 بیلیار داره که اول و دوم دو تا سیوم داره، برای همشان مدال آمیتیم او حکم قهرمانی آمیتیم. همین یک ذره سوی تفاهم شده دیگه، یک ذره فکر ما هم نبوده دینه روز همین گفت خودم شخصا همین.
بله خب هدفتان ای است که جذب تیم ملی 4 نفر میشن، ولی 2 نفر نفرهای اول و دوم فقط اصریه میگیرن، ولی نفرهای سوم و چهارم
بله.
اصریه نمیگیرن، ولی عضویت تیم ملی را میگیرن. بله. درست؟
بله عضویت تیم ملی را میگیرن، شامل اصریه نمیشه، اول و دوم شامل اصریه میشه.
دلیلش هم شاید
سفر هم که بیا سفر بیرون مرزی باشه، می اول و دوم ما تا یک سیمه را ما سپارنگ نمندازیم، اون نفر اول میره بعد سیمه. اگر دیدیم که سفر هم با نام هست بازمی اول دوم سپارنگ می کنن. اما هر پلیر ما که شایستگی داشت و سپارنگ برنده شد بازمون ما به سفر ازام بکنیم.
بسیار خوب، چون موضوع نفرهای که در سیمی فاینال می بازن که 2 نفر سیوم میشن، اونا هم شاید یک امید داشته باشن برای اسپارنگ و مسابقه که انتخابی بازم برای یک سفر به خارجی برگزار شوه. یعنی فقط اسپارنگ هم بین نفرهای اول دوم برگزار میشه و نفرهای که 2 نفر سیوم میشه در سفرها اشتراک نخواهند داشت.
شهزاد صاحب میتونه اون دو سیومای ما میتونه که اول ما نباشه دوم ما، یا ببینیم که استعداد او مطیر نرایش او را استعداد از بالا بره رشد کنم، امید و آرام روی میکنیم. در سفرهای قبلی بوده نفرهای سوم ما بوده، خوب نتیجه گرفته. ما زیر نظر مربی خود است، ما رو باز معرفی میکنه باز اعزام میکنیم.
من سوال به خاطر کردم که ممکن یک ورزشکار در سیمی فاینال با چانس اندک یا امتیازهای کمی که رد و بدل شده باشه باخته باشه، از او خاطر اگر چانس برای همه تیم که 4 نفر در هر کلاس وزنی باشه انتخابی برگزار شوه، امیدواری و همچنان ای که بتونه در آینده زیاد تمرین کنه وجود خواهد داشت.
بله شهزاد، گفتم استعدادش میبینیم، ترنرایش هست، هفته 5 روز تمرین دارن، با استعداد میبینه که نرایش کرد نفر سوم ما باشه، 4 ما باشه، جذب تیم باشه.
با ما فقط ما بوکسر کار داریم که ما نتیجه بیرون ورزی بگیریم و بیشتر از این نمیگردیم که اول از دوم است. و دفعتن که بسال تیم ما انتخاب میشه اول دوم و حقشان است که باید توار ایزام کنیم. این بله. که شش ماه تیر میشه پنج ماه هفت ماه تمرین میکنه و سی ماه ما به گفتگیه خود تو رشد میکنه و با زیر نظر ما زیر نظر مربی هایشان است با رتمی ما دیگه جذب تیم است فارنگ بندازیم باز و اگه نتیجه داد بازور ایزام میکنیم با در خدمت هستیم.
تشکر از اینکه وقت دادین، وقتتون بخیر باشه.
تشکر از شما، تشکر یک ذره دور از جانت گلوم درد هم بودین، تشکر جان سپاس.
بخیر باشه، خداحافظ، خداحافظ، خداحافظ.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
پیشگیری از اعتیاد به دوپنگ و راهکارهای جلوگیری از آن. اعتیاد به دوپنگ یعنی مصرف مداوم و غیرقانونی موادها و دواهای ممنوعه برای بهبود عملکرد ورزشی یکی از چالش‌های جدی در دنیای ورزش است. پیشگیری از این پدیده نیازمند توجه به عوامل مختلف مانند آموزش، حمایت‌های روانی و قوانین سختگیرانه است. اولین گام در جلوگیری از اعتیاد به دوپنگ آگاهی رسانه‌ای به ورزشکاران در این مورد است. آموزش‌های جامع در سطوح مختلف ورزشی به ویژه برای جوانان و تازه واردان به دنیای ورزش حرفه‌ای باید به گونه‌ای باشد که آنان از همان ابتدا نسبت به عواقب ناگوار دوپنگ آگاه شوند. یکی از روش‌های مؤثر در پیشگیری از اعتیاد به دوپنگ تقویت حمایت‌های روانی و اجتماعی برای ورزشکاران است. بسیاری از ورزشکارانی که به دوپنگ رو می‌آورند به دلیل فشارهای ناشی از رقابت‌های شدید، انتظارات بالا و ترس از شکست به این مسیر کشیده می‌شوند. وجود مشاوران ورزشی، روانشناسان ورزشی و حتی مربیان که از نظر اخلاقی متعهد به سلامت ورزشکاران هستند می‌توانند نقش بسزای در این مورد داشته باشند و آنان فشارهای روانی ورزشکاران را می توانند کاهش دهند و از این گرایش آنان به استفاده از مواد ممنوعه جلوگیری می شوند. بر علاوه سازمانهای ورزشی باید سیستمهای نظارتی قوی و تستهای منظم دوپنگ را اجرا کنند. نهادهای بین المللی مانند وادا با تنظیم قوانین سختگیرانه و اجرای آزمایش‌های ناگهانی و دقیق نقش مهم در جلوگیری از شیوع دوپنگ ایفا می‌کنند. همچنین تحمیل مجازات‌های سنگین برای تخلف از قوانین دوپنگ از جمله محرومیت‌های طولانی مدت از مسابقات می‌تواند عامل بازدارنده برای ورزشکاران باشد که به فکر استفاده از این مواد هستند. در نهایت ترکیب از آموزش، پشتیبانی روانی و نظارت قانونی می تواند به پیشگیری از اعتیاد به دوپنگ و ترویج ورزش پاک کمک کند.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شیانه